امروز چهارشنبه 11 تیر 99 جلسه 10 تفسیر آموزشی و بحث ما آیه 142 سوره بقره از روی خود کتاب تفسیر آموزشی استاد صفوی جلد 2 هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. وحدنا به مولانا لمختلف فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. ساعت قبلی پرانتزی باز شد، پرانتز بسته شد، اما مطلبمون مون. عن حرف مجاوزه، رمیت السهم عن القوس، یعنی تیر رو از قوس دور کردم. اینها با تولیه خودشون و با رویگردانی خودشون یه چیزی رو از قبلشون دور کردن. دوستان میگن توجهشون رو یا اعتقادشون رو، این میتونه نکته خوبی باشه، ولی یه نکته دیگه هم میتونه باشه. اونم من رسیدم به واژه ارزش. ارزش رو از قبله خودشون دور کردن و اون قبله، چون قبله ما یهودم بود و قبله ما یهودم قبله بسیار چیه؟ ارزشمندیه. الان جا داره که ما تبلای تو خالیمون رو خلاصه بهش پتک بزنیم و داد و هوار بوخهای رسانه‌ای یهود شروع کنه کار کردن، که از هم اون موقع بوخهای رسانه‌ای یهود بوده هم تا همین الان، و داد و هوار بکنیم که مگه بیت المقدس ارزش نداره که شما از قبله بودنش صرف نظر کردید. پس این هم میتونه یه احتمال باشه که بگیم ارزش، ارزشمندی، جایگاه، رفعت مکان، این رو. ولی اون وجهی هم که دوستان گفتن غلط نیست، ولی این به نظرم منطبق تر با فضای آیه که داشتم همینو ترسیم میکردم، که اصلا علت تغییر قبله این بود که اونا آدار حضور میکردن که مگه بیت المقدس ارزش نداره، انبیاء الهی اونجا رو قبلگاه خودشون قرار میدادن نوعاً مثلا. خب ان قبلت همولتی کانو علیها، که بودند بر آن، صفحه 21شون معنا کرده که ما گفتیم بودند بر اعتقاد بر آن، چون اینا که بر قبله که نبودن، نه به نحو استعلای حقیقی، نه به نحو استعلای مجازی. او اجد علن نار هدا، مغنی مثال زده بود برای استعلای چی؟ مجازی چی؟ نه من قطعش کردم. این نباشه من انجام اذیت میشه. این نباشه، اگه باید نباشه
ببین الان یه پایین تری صدا خدا خیلی قشنگ کرد. خب مثلا این الان، این الان عیب داره، این
نمی کنم و بار خاموش روشن میشه میره رو رادیو. این الان خیلی چه کنیم. حالا امروز هم خاطر دوستان مجازی اینا برداریم و
حالا عرضم به حضورتون که خیلی سخته که کلاس دوگانه باشه، هم حقیقی هم مجازی. خب بگذاریم، حالا انشاءالله صدا میرسه برسه. عرضم به محضر شما که آیا مغنی مثال میزنه او اجد و علن ناره هدا، این علا رو میگیره استعلای مجازی، چون حضرت موسی که نرفته بود بر آتش کباب میشه آدم، نه نزدیک و قربش، ولی برای گرم شدن یه مقدار خم شده، اینو میگن استعلای مجازی. این نه استعلای حقیقی نه استعلای مجازی. پس طبعا این استعلاش از نوع اجازه هست داره، یعنی ان توجه ها، ان اعتقاد ها، ان علا اعتقاد ها یا علا توجه ها. اونایی که دوست داشتن غرض بلاغی این رو دنبال بکنن که اصلا چرا علا آورد، چرا علا، مثلا نگو کانو الیها، کانو بها، چرا این کارو نکرد. این رو التحریر و تنویر گفته چیز قشنگی، هر کی دوست داشت دنبال کنه. قل لله المشرق والمغرب، بگو از آن خداست خاور و باختر. به هر حال خواسته ترجمه به فارسی کنه، گفته اگه بگم مشرق و مغرب انقدر فارسی نیست که خاور و باختر فارسی، نه اینجا کار خوب کرده، یعنی میگه شاید، یعنی میخوام من ترجمه کنم دیگه. دیدید بعضی از ترجمه ها مثلا میگه ان الله علیم حکیم، میگه خداوند همان علیم حکیم است، یا میگه همان با علم با حکمت است. این برای مخاطب روشن نمیکنه، یعنی شما فقط ان نشو معنی کردی، این چی میگه؟ اونم خود مخاطب بلده. خب میگه از آن خداست خاور و باخته، بله، یهدی من یشاء او الى صراط مستقیم، هدایت میکنه کسی را، تأکید کردم نگید هر کس، کسی را که بخواهد به راهی، من راهی رو خودم اصلاح کردم به شاهراهی، به دلیلی که عرض کردم فرق صراط و سبیل و طریق در اینه که صراط شاهراه وسیع و واضح رو میگن، آقایون شاهراه وسیع و واضح، وضوح هم داره. مثلا شما دیدید جاده های بین شهری حتما چراغ براش میزنن، مثلا سه بانده چهار بانده حتما چراغ داره وسطش، روشنه، واضحه، و ضمناً انتهاش هم واضحه. صراط مستقیم اینطوریه، یعنی شما تو جاده مثلا تهران قم که داری میری، حرم حضرت امامو دیگه مثلا 50 کیلومتری 40 کیلومتری شاید مثلا یاد یه حسن آباد رد میکنی، دیگه گنبد حرم حضرت امامو میبینی و مشخص اونجا نماد تهرانه، نماده، یا برج میلادو میبینی، این انتهای راه هم روشنه. لذا کسی که تو این صراط قرار میگیره و هرچی نزدیکتر میشه و قرب به خدا پیدا میکنه دیگه بر نمیگرده، میشه اصحاب ابو عبدالله علیه السلام در شب عاشورا و اون جریان معروف، این دیگه بر نمیگرده، آقا برید با من کار دارن، نمیرن دیگه، خیلی معلومه. بعد حضرت باز براشون واضح تر میکنن، باز پرده رو میزنن که جایگاه خودشون تو بهش میبینن چی، مصمم تر میشن. اینو میگن صراط. بله، عرض کردم بسیاری از مؤمنین در سبولن، یعنی وارد صراط نشدن. لذا دیدید اینا بحثا آخوندی طلبگی ثمرش تو نمازها، تو نماز اهدنا الصراط المستقیم رو چه نیت بگیم، بحثش یه ذره تو بلاغت هم شاید کردیم، نمیدونم، اینو استفتا کردن ها، که آقا مثلا ما به نیت اهدنا، به نیت این بگیم که طلب حقیقیه، یعنی ما در سبولیم و میخواییم بریم تو صراط، یا نه ما کشیه امیرالمومنین هستیم در صراطیم، باید به نیت چی بگیم فعل امر رو؟ کسی که در صراطه معنی داره بگه خدای منو به صراط هدایت کن، کمالش دیگه، آها، استدامه، باری کلا استدامه. شما دیدید دیگه مثلا باباه در اتاق بچه رو با میکنه، ایام کنکور هم هست، میره داره درس میکنه، بچه برم یه باباش رو نمون کنه، باری کلا درس تو بخون، بخون من داشتم درس هم میخوندم، این درس تو بخون، یعنی به درس خوندن چی؟ ادامه بده. لذا ائمه معصومین علیهم السلام وقتی نماز میخونن، اونا که شک و تردیدی ندارن، اهدنا، اهدنای چیه؟ فعل امر طلب هدایت که نیست که، این قطعا ثباته، یعنی من بر این طریقی که الان هستم چی؟ ثابت بمانم. ولی اونی که در سبوله چی؟ واقعا باید طلب کنه دیگه، نهت داره اینا که طلبه میشن و بعد دیگه درس خارجو و دقت هم دارن به نماز به عنوان ستون دین، به عنوان ستون دین، چون آدم ممکنه بله طلبه کافر یه زمانی شوخی بود و طنز بود و میگفتن میخندیدن، ولی الان متاسفانه یه مقداری آره این طنز یه جاهایی آدم حس میکنه، بلاخص اینا که چند پایی میخونن میرن دانشگاه دکتری و اینا آره یه چیزایی از حوزه یاد میگیرن، ولی گفت که چند چیزشه که کمش پدر آدمو درمیاره، که پول خورده که تو جیب جیرینگ جیرینگ میکنه، چیه کلا 10 تا دونه سکه 100 تومانیه، هی جیرینگ 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 گشنش میشه آدم، اینو ما پول داریم بریم یه چیزی بخریم، میره در سوپری میبینه با این 1000 تومان دیگه الان چی، هیچی هم با آدم نمیدن، بعد داریم این بیچاره میکنه پولو خورد آدمو، یکی هم خورده علمه که آدمو بیچاره میکنه، یعنی 5-6 پای حوزه خوندن و رفتن بسیار خطرناکه، اگه کسی میخواد حوزه بره باید پای یک نه دیگه دو دیگه همونجا به سویتی رسید، اگه دید به کار حوزه نمیاد بره، بله اگه کسی موند و خورده علم داشت، این خورده علم پدرشو در میاره، بلخص بدتر از همه اینه که بعد از اون خورده علم بره کجا؟ بره دانشگاه. آخ 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 که الان این تیپ ها دارن تو اینستاگرام بابای ما رو در میارن و یه چیزایی میزنن بعضی از رفقای من به من که آقا این آقا طلبه فلانجا بوده الان هم لباس هم نداره ولی رفته دانشگاه دیگه حرفی هیچ یه گوش نمیده دانشگاه یا بهش حرف بزنم میگه خب من یه چیز اضافه ترم دارم به نام چی؟ حوزه یا میان باش حرف بزنن که آقا آدم باش میگه من یه چیزی دارم دکتری شما نداره هیچی دیگه هیچ کی هم حرفی هیچ کی هم گوش نمیده همینطور الا ماشاءالله. بله نمیدونم چون چرا امروز یه خود آتش فشان دلم یه وقتای فوران میکنه به اون سمتا چی میگفتم؟ اونی که طلبه میشه و به نماز به عنوان ستون دین واقعا نظر داره تو نماز همه اینا رو دقت داره ایاک نعبد و ایاک نستعین اینا استفتا کردن از بعض از آقایون که ما اینو به نیت اخبار بگیم یا نیت انشاء یعنی ایاک نعبد و هدیه از اولیاء الهی اینو به نیت اخبار میگن خبر میدن به خدا ما فقط تو رو میپرستیم ولی اگه من طلبم دو جا دعوت هم میکنم میگم پاکت اینجا چرب تره پس یعنی قطعا کنار خدا یه چیز دیگرم دارم میپرستم یعنی میگم همونقدر که خدا در این عالم کار میکنه پولم بالاخره چی؟ پولم بی تأثیر بالاخره آقا گفت زغال خوبم بی تأثیر نیست اینشو شرک دیگه خب من وقت میتونم به نیت اخبار تو نماز بگم یا که نبود اینا دیگه همه به نیت چی میشه؟ انشاء میشه دیگه یعنی کثیری از ماها تو نماز باید اینا به نیت چی بگیم؟ حالا اون که مثل منه شما از خوبان مثل منه باید به نیت انشاء بگیم یعنی چی؟ یعنی ایاک نعبده یعنی خدای منو طوری قرار بده که فقط عابد تو باشم و فقط از تو یاری بجوام. نماز داریم نماز امام زمان علیه السلام 100 بار که تو هر رکعت میگیم یعنی میخوایم بشیم دیگه اینجوری ولی خدا حضرت چی داره خبر میده دیگه میگه من اینطوری هستم. لذا اینا رو آدم باید بلد باشه. یه آقای بچهای دفاع مقدس میگفت ما برگشتیم بیم یکی از رزمنده‌ها نماز رو گذاشت کنار. گفتیم چرا؟ گفت به دلیل اینکه ایاک نعبد من تو نماز میگم دروغه. میدونم دارم به خدا دروغ میگم و نمیتونم تحمل کنم که روزی 10 بار جلو خدا وایستم و چی دروغ بگم. واقعا اینو گفتم. حالا و دیگه گفت تارک صلات شد. حالا مثلا اینا خیلی حرجی نیست. بعضیا موج انفجار میگیرشون، بعضیا حالاتی پیدا میکنن. ولی میخوام بگم خب ما به عنوان طلبه باید بلد باشیم اینا رو جواب بدیم. یا اینا چیه؟ اخباره. ببین اونی که نماز و ستون دین میدونه به اینا فکر ایاکن عبود به این نیت میگه ایاکن استعین اهدنا الصراط المستقیم میدونه اگه تو صراط به نیت استقامه، اگه نیست به نیت طلب، اگه شک داره به نیت چی درست میکنه؟ ماپز ذمه دیگه، هرچی گردنه خدا را همونی که باید باشه. من نمیدونم الان خودم نمیدونم تو سبیلم یا توی صراطم. ببین اینجوری میشه نمازها ها راجع دارید یعنی داستان میشه کلا میشه نماز طلبگی دیگه. آره نه ولی خب توش چیزها هست، توش چیزها هست دیگه. بله همین میشه که دو رکعت نماز عالم یه دفعه اینقدر مقام پیدا میکنه دیگه. بله خب میفهمه داره چیکار میکنه، میفهمه کجای عالمه، همه اینا رو میفهمه. یهدی من یشاءُ الی صراط پس شد شاهراه مستقیم، مستقیم راست و پایدار. و من تو مستقیم تو مباحث سوره حمد با دوستان طلبه به معتدل هم رسیدیم. یعنی ظاهرا اونی که تو واژه مستقیم در مفهومش، حالا تو لغتش کار کنید خودتون، اونی که درشه اعتداله، یعنی راهی که راه میانه است و راه اعتدال است و به انسان اعتدال در شخصیت میده. 30 روز سال روزه داره، 60 روز روزه مستحبی داره، بقیهش هم میخوره طرف. یعنی اینطوریه، یه دفعه مرتضی هندی نمیشه که مثلا 40 روز هیچی نمیخوره. در روزه اعتدال داره، در نماز اعتدال داره، یه دفعه رهبانیت مسیحی سراغش نمیاد ازدواج نکنه، در ازدواج اعتدال داره. همه چیزش، یعنی شما نگاه میکنید تو ریش، حتی میخواد ریش بلند بکنه این حد داره، سیبیل میخواد بلند کنه حد داره. یعنی شما ناخون نمیتونه بلند کنه، نمیتونه لباس شهرت بپوشه. از این خلبازیایی که الان میکنن اسمشون تو کتاب گینس بنویسن، بلندترین ریش دنیا، بلندترین سیبیل دنیا، بلند 70 سال ناخونش نگرفته، نشون میداد یک از این تو هند از این جور معیوب العقل زیاد متاسفه به خاطر جریان مرتاض بازی. یعنی این میاد یک دینی است که چیکار میکنه، همه چیزو تو مدار تو مدار اعتدال خودش قرار میده. واقعا هم مهمه طلبه در مدار اعتدال باشه. بعضی طلبه ها دنبال تهذیب نفس میفتن، متأسفانه رساله خیلی میده تو حاشیه، بعد یه سری کتابا و اینا میشینن میخونن و یا خدای نکرده تو دام بعضی ها میفتن. اصلا از مسیر اعتدال آدم میفهمه که این خارج شد، تو صراط مستقیم نیست. کسی به او به عنوان یک انسان معتدل نگاه نمیکنه. نه، معتدل همین است که علیون صراط المستقیم، که علیون صراط المستقیم یا علیون هو صراط المستقیم، که واقعا نگاه میکنی در عبادت اونه، در میدان جنگ اینه، در نکاح اونه، در تربیت اولاد اونه، در دیر زدن در مثلا درست کردن آبار علی و اینها اونه، در اقتصاد این گونه است، در سیاست اون گونه است، در فرهنگ اون گونه است. یعنی یه آدم جامع در همه زمینه‌ها هیچ وجهی او را از وجه دیگه وظایفش غافل نمی‌کنه. این صراط مستقیمه. اینم یه بار گفتم مفهومن دیگه. عینه
کجاست که آیه خاطی رو میگنی؟
لغته. من حالا اینو شما اگه یه پیام اگه به من بدی، چون قبلا مفصل بحث کردم، برای امروز مطالعه مجدد نکردم. خب احتمال داره تو فیشام یه چیزی داشته باشم به کار بیاد، می‌ذارم تو کانال. اعتدال، یعنی اعتدال، اعتدال. اون کار داره. آره، حالا اونو بذارید روش بریم بعدن. باشه، ولی بله اینم خوبه، اینم خوبه. امتن وسطن، امتی معتدل جان. اینم خوبه، ممنون. یه قرینه بهتری، قرینه متصل است.
سوال می‌پرسم. بله.
آیون آره، اگه لطف کنن تو ایتا بپرسن شماره منو میتونید بهشون بدین، الان تایپ کنین شماره منو بدید هر کی خواست. خب آقا بعد کتاب اومده چیکار کرده؟ سینو توضیح کرده، توضیح داده، بعد صفحه ها رو توضیح داده، از مصدر صفحه کم خرد بودن گرفته، تو پرانتز صفحه ریشه رو نوشته برای مراجعه به لغت ما واللهم. من اینا رو اگر اجازه بدید این تیکه رو نخونم، قبله صفحه 22، قبله جهت مقابل چون روشنه، مشرق رو نوشته اسم مکان و مغرب. تمرین بهتون میدم مراجعه کنید چون میخوام وقتم نره. مشرق و مغرب، یه سوال بپرسم کسی میتونه جواب بده؟ اسم زمان و مکان الان مشرق و مغرب از ثلاثی مجردی هم مزیده؟ مشرق و مغرب اینجا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید اگر باشه هم وزن چیه؟ اسم مفعول. خب این پس حتما ثلاثی مجرد. اون وقت ثلاثی مجرد اسم مکانش قاعده داشت، قیاسی بود یا سمایی بود؟ قیاسی بود. قیاسش چی بود؟ ببینید همیشه مفعله، بین مفعل و مفعل کدوم رجحان داره؟ مفعل. چرا؟ فتح اخف و حرکاته و زورش بیشتره دیگه، راحت تره تلفظش. اسم زمان و مکان ثلاثی مجرد وزنش مفعل بود. این هم جایی که نیاز دارید به مراجعه مجدد بسن، مگر در جایی که مفعل در دو جا، یکی یفعلوی صحیح الله مثل یرجعو، اسم مکان و زمانش میشه چی؟ مرجع تقلید نداریم. ما یه استادی داشتیم سر کلاس های همیشه اینو گفت، مردم اشتباه میکنن، ما اصلا مرجع تقلید نداریم، اینا همه مرجع تقلید هم. مرجع درسته، رجع یرجع و الالله مرجع و کم، آیه قرآن هم هست تا حالا مجلات، احتمال مستر میمی داره چون مستر میمیشن بر هم. ها؟ نه من قبل تر دیدم چون استاد ما میگفت پیدا کن، اگه پیدا کردی به ما بده که اسم زمان و مکان باشه و مرجع باشه. نده میدونم معنیش چیه. پس حالا اینو برای من بفرست. نمیشه همچین چیز. حالا برای من بفرست اگه پیدا کردی حتما. بعد پس یفعلوی صحیح اللام اسم زمان و مکانش میشه مفعل مثل مرجع، و یفعلوی مثال واوی به شرط صحت لام مثل چی؟ مثل مثال استانداردش وضع یزعو، اسم مکانش یزعو میشه چی؟ موضع. موضع اگر غیر از ببین این نکته بسیار مهمیه ها، من تا مدت ها یادم خودم این قاعده حفظم نبود، بعد اهتمام کردم به حفظش. چرا؟ چون مراجعه میکنید به لغتنامه این مورد نه که قیاسیه ذکر نمیکنه و شما یه احتمال تو این کلمات مفعل و مفعل از دست میدی چون تو لغتنامه نیست. لغتنامه فقط کدوم اسم زمان و مکان های ثلاثی مجرد میاره، اونی که طبق قاعده نیست، یعنی سمایی ها. اتفاقا تو صرف ساده و دانش صرف من دیدم نوشته بود در مشرق و مغرب جزء استثناءات این قاعده است. چرا؟ چون از یشرقو و و یغروبو گرفته شده. من گفتم مفعل کدومه؟ اونی که یا یفعلوی صحیح اللام باشه مثل یرجعو، یا یفعلوی مثال واوی باشه مثل یزعو. این دوتا چی هم؟ یفعلو. پس حتما باید طبق قیاس اسم زمان و مکانشون میشه چی؟ مشرق و مغرب. لذاست که میرید تو الوسید میبینید مشرق و مغرب رو جداگانه ذکر کرده و گفته این اسم زمانه، اسم مکانه. گرفتید چی شد؟ لذا ما اینو قرازم اینه، این قاعده صرف ساده رو حتما باید حفظ باشید، یا دانش صرف حتما باید حفظ باشید چون قیاسیه. این یه نکته. بعد من رو توضیح داده، یشاع رو گفته شرح و بیان، اومده میگه موضوع اصلی این آیه تا آیه 151 تعیین قبله است. و این همونیست که من چند بار تاکید کردم تو این بوزا که داریم میخونیم 142 تا 151 رو زیاد باید بخونیم. بعد نوشته آیه 141 اینو خط بزنید، این 142 درسته، آیه حاضر 142 بیانگر مطالب ذیل است. تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه معظمه. بیت المقدس درسته یا بیت المقدس؟ صفحه 23 خط 2 اونجا حرکت گذاری کرده به چی؟ بیت المقدس. آقایون برای این موضوع اونایی که علاقه مندن، من اینا رو رفرنس میدم، اینا مهمه، اینا اسم ملا لغت بازی نیست. لذا کسی که رهبر مملکت هم میشه اینطوری میگه آقا حالا یا صفین یا جنگ صفین بوده یا صفین، ول کن آقا، مهم اینه امیرالمومنین چند ماه با معاویه در جنگ بودن، امروز ما با جنگ با آمریکا هستیم. حالا شما کی کردی که منطقه صفین بوده یا صفین بوده؟ نه، همین آقا شعرا پیش ایشون میخوندن، یکیشون خوند شعرشو بعد گفت صفین، شعرش تموم شد، آقا فرمودن که بله البته درستش صفینه. بعد من رفتم لغتنامه ها رو کاویدم، دیدم درسته. من بعضی از لغت ها رو از آقا یاد گرفتم، بعضی جاها دقت ها رو از ایشون، مثلا این چه جالبه ایشون چه این کلمه رو اینجوری گفت، بعد میرفتیم نگاه میکنیم درستش اینه. ما تا حالا مثلا دولت شریر آمریکا، بعد سوال شد، بعد رفتیم دیدیم مثلا شرور در عربی ما نداریم، مثلا شرور عربی نیست، شرور فارسیه. الان شما به خیلی ها بگی فکر میکنن شرور عربیه، نداری اسم مبالغش، یا شریره یا شریر، توجه داری؟ اصلا شرور نداریم، کما که تمسخر در عربی نداریم، توصیف نداریم، هیچ کدوم کلماتش عربی نیست، اینا همه رو فارسا داره بردن. الان بدید تو لغتنامه نیست این کلمه ها. خب حضور شما عرض میکنم که با اینکه ظاهری عربی گونه دارد، مثلا میخوام بگم دقت دارن به اینها، ما باید دقت کنیم آقا بیت المقدس یا بیت المقدس. ببین اونی که این چیزا رو دقت نمی‌کنه، لغت رو نمی‌بینه، برای شما آقا چه اهمیتی داره؟ این همین است که اون وقت تو آیات الهی و نعمتن کانوا فیها فاکهین، حالا دیگه یا نعمت یا نعمت فرقی نداره، بابا توی آیاتی نعمت، اینجا نعمه، با فرق نعمه با نعمت چیه؟ اینا مهمه دیگه، اینا گاهی توش مطلب در میاد. حالا چه اخوه باشه چه اخوان باشه، نه بابا این جمع دلت این جمع کسره است، از توش این حرفا در میاد، بعد این ثمراتو پیدا میکنه، گاهی تو فقه، گاهی تو تفسیر، گاهی تو اعتقادات، همین چیزا ثمره، همین دقت ها. لذا ما وای میسیم بیت المقدس و بیت المقدس. من یه بار روش تحقیق کردم چون میدم سر درس علامه جوادی حفظه الله تعالی ایشون زیاد این رو به کار می‌بردن که بیت المقدس می‌فرمودن. بعد نگاه کردم حضور شما عرض بکنم که به شرطی که یه صلوات بفرستید براتون میگم. آقا جان اونایی که علاقه‌مند بودن، من این لغت‌نامه‌ها رو دیدم، جمهر تذهیب، المحیط، سها، معجم البلدان حموی، مسوال منیر فیومی، قاموس المحیط، تاج العروض، مهمترین جاها که مطلب رو باز کرده سهاه، قاموس المحیط و تاج العروض. و جنبندی که برای خودم نوشتم، مثلا الموزم البسیط هم شما ببینید هم بیت المقدس رو آورده هم بیت المقدس، هر دو رو آورده، منتها یه فرقی در نگارش داره. بیت المقدس البیت المقدس. پس اگر جایی ترکیب اضافی بود، بعد من زدم تو جامع الاحادیث هم در بعض از روایات بیت المقدسه، در بعض از روایات البیت المقدس، ولی ظاهرا بیشتر روایات بیت المقدسه. پس اونجایی که ترکیب اضافیه حتما میخونیم بیت المقدس، اونجایی که ترکیب اضافیه. خانه‌ای که اختصاص دارد به مقدس، مقدس چیه؟ مکان حضور شما عرض بکنم پاک شدن، مکان پاک شدن از گناهان. اینجا خانه‌ای است که اختصاص دارد به مکان پاک شدن از گناهان، یعنی طرف وارد اونجا میشه گناهانش میریزه، این رو میگن بیت المقدس. البیت المقدس یعنی چی؟ یعنی بیتی که خانه‌ای که خودش پاک شده، مثلا از لوس بت‌ها، از لوس شرک به خدا، درست شد؟ این از این لذا هر جفتش به نظر ما چیه؟ درست است. ولی آقای صفوی که اینجا خط دو صفحه 23 نوشتن بیت المقدس، ظاهرا به خاطر همینه که عرض کردم در بسیاری روایات من دیدم، خودتون بزنید تو جامع الاحادیث میاد ببینید چند تا روایت داریم البیت المقدسه، چند تاش داریم بیت المقدسه. پس اینم گفتم تو عربی خوندنش دقت کنید، تغییر قبله مسلمانان رو میگه از بیت المقدس به کعبه معظمه. اعتراض گروهی از مردم، خانه‌ای که اضافه لامیه است دیگه، بله، و ثانیش رون و من اوفی ازا لم یصلح الا ذاک و لام خزا. تو اضافات این اضافه، اضافه معنویه که نیست، اضافه لفظیه که نیست، اضافه معنویه است. بعد اضافه معنویه یا لامیه است یا بیانیه یا ظرفیه. اصل آن است که چی باشه؟ لامیه باشه. اگه گیر کردین بیانیه و ظرفیه، این همین بیت الفیه بود که الان خوندم، و ثانیه جرون و من اوفی ازا لم یصلح الا ذاک و لام خزا، یعنی خزن. و لذا میشه بیتی که اختصاص دارد به مقدس اسم مکانه. مقدس تو البیت المقدس اسم مکان نیست، اسم چیه؟ اسم مفعوله، یعنی بله خانه پاک شده، خانه پاک شده. ولی این خانه‌ای که اختصاص دارد به پاک شد، مکان پاک شدن، خانه‌ای که اختصاص داره به مکان پاک شده. خب
اسم مکان، خب چرا نمی‌تونیم
بگیم اسم مکان باشه؟ چون که تو سوره سیه آخه اسم مکان صفت واقع نمیشه.
اسم مکان چرا؟
چون که متحمل ضمیر نمیتونه باشه، از صفت به موصوف شما یه ضمیر میخواه، عائد میخواه، اسم مکان صفت واقع نمیشه. چرا؟ اصلا
بگم دست بردار
به ذات موصوف صفت داریم، لذا باری کلا دیگه نخواستم شلوغش کنم. در جایی که بیت المقدس هست اونجا میشه بیت المقدس هم خوند از باب اضافه موصوف به صفت، این کارم میشه. ولی خب میدونید دیگه خلاف اصل، و اگه آوردی باید دنبال غرض بلاغیش بگردی. خیلی بعد ایشون میگه اعتراض گروهی از مردم به تغییر قبله در اینجا بحث شده، نپذیرفتن احکام الهی و اعتراض به آنها برخواست از کم خردیه. ببین آقا ما دو دسته مردم داریم که سوال از احکام دارن، یه دسته بعضی از جوان جاهلا که میان جلو سینه‌شون رو ستر می‌کنه، شراب واسه چی حرامه؟ ما نفهمیدیم. من تا حالا خیلی پرسیدم، کسی هم تا حالا نتونسته من توضیح کنه. بعضیشون هم خیلی چی با داغ میکنن، یعنی آقا از تو هم خیلی چشم امیدی ندارم، اومدم بزنم زمین برم فقط. اینا داری این جور وقتا این مدل برخورد آدم یاد بگیره خوب از قرآن. ببین ما یه کتاب داریم آقا اسپوردن مرحوم صدوق علی الله مقامه علل الشرایع، چقدر میومدن از معصوم سوال میکردن چرا نماز صبح دو رکعته، حضرت جواب دادن. ما میگیم به مردم میگیم که برای چی نماز صبح دو رکعته، ما که نمیدونیم، خب برای اینکه علل الشرایع نمیخونیم، ما حدیث نمیخونیم، همونطور که قرآن نمیخونیم حدیث هم نمیخونیم. اومده اینا بخونید، چیزای جالبی داره که چی شد نماز صبح دو رکعت شد، نماز مغرب سه رکعت شد، چرا بعضی نمازها اخفاتیه شد، بعضی نمازها جهریه شد، همه اینا تو علل الشرایع هست. خیلی چیزایی که ما فکر می‌کنیم ما اینا رو نمیدونیم، لذا تعبدن نه بابا، روایتش هست برو بخون که حداقل به عنوان یه طلبه بدونی چی. این همه سوال ها
علتش چیه؟ حکمت
احسنتم. حالا اون یه نکته اضافه تره بر سازمانه، بله، که علت در واقع به زبان امروزی حکمت است نه علت اون وقت، ولی اون موقع این فرق و این علت و حکمت نمیذاشتن. لذا مرحوم صدوق اسم کتابشون علل و شرایط، علت منظورشون نبود که علت تام است، نه، خیلی هاش علت ناقص است، ولی بالاخره جزء العله است و این خودش یه افقهایی باز میکنه برای آدم. کلام معصوم، حالا ببینیم بالاخص بحث نماز شما، نماز رو به عنوان ستون دین ببینیم. اگه حال علل و شرایط نداریم، حتما یعنی حتما کتاب حکمت عبادات علامه جوادی رو به عنوان یه طلبه من البدر الی الختم بخونیم. حکمت عبادات، حکمت عبادات، حکمت ده تا عبادت، ایشون در واقع همون علل و شرایط رو به زبان بسیار شیرین با اون بیان خلاصه مست کننده خودشون از ابتدا تا انتها 10 تا عبادت رو اومدن که آیات رو هم میارن خلالش. بسیار کتاب عجیبی، اصلا آدمو عابد میکنه، یعنی آدم این چیزا رو وقتی میدونه تو عبادت حالا شیرین تر میشه که چه چیزایی پشتش خوابیده ما نمیدونستیم. بگذاریم، واقعا روح عبادت انسان رو تغییر میده. اون وقت حضور شما عرض بکنم که آقایون از معصوم سوال میکردن یبن رسول الله جلت و فداک، روایاتش هم نوعاً جلت و فداک داره، این مثلا سرش چیه، چرا اینجور شد؟ حضرت میگن خب این علتش اینه، ولی اینجا جلت و فداکی در کار نیست. اینجا اون گردن کش هست که اون چون شراب از آمان نفعی گوشت خرگوش هست، چی ارانه از آمان من اگه بدونم نمیخورم، اگه دلیل واقعا علمی داشته باشه، اینا دیدید دیگه، نه من برخورد کردید با این تیپ آدم ها، اگه داشته باشه من این کار نمی کنم. ولی تا الان من خیلی از آخونده پرسنم آجا هیچ کی جواب من نتونسته بده. این جوابش اینه، سیقول و از صفحه ها من الناس. ببین با اینا مدل برخورد باید اینطوری باشه، خودمونیش این میشه. با قول یکی از آقایون گفت جنوب تهران منبر داشت، ما رفتم اونجا، یکی همینا اومد جلو سینه ستاب و اون بود چی آرام شد، ما نفهمیدیم اینا چیه داستانشون. گفتم ببین خالق آسمان ها و زمین خدای متعالی. خب گفتم که همه چیز دست اوه، عشقش کشیده، میگه اینا حلال اینا حرامه. اون خود نگاه کرد ما رو، بعد میتونی کرد گفت آسمان یا جواب تالا من به این فکر نکردم، بله مال خودش، عشقش کشیده، این حلال این حرامه. میگفت جدی جدی خودش جمع کرد رفت از مسجد بیرون. یعنی اینطوریه، یعنی آدم صفی اونجا بخوای بشینی براش باز بکنی، طبق آخرین تحقیقات دانشمند آتیا خانم، دانشمندا رو شما برید دور، اینا همشون نمیدونن انگوش کوچیکه من نیستن، این حرفا، یعنی جواب نمیده. میبینی با آدم اینجوری، با آدم صفی یه برخورد باید کرد، با آدم عاقل که اون عبادت رو انجام میده و مطیعه و الان سوال از حکمت داره، میخواد معرفتش افزایش پیدا بکنه، اون میگه و الا روایت لا تحدث الجهاله بالحکمه فتظلموها ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم. این روایت شریف کتاب فضل علم کافی که حتما اگر روایت رو نمیبینید یا خدای نکرده برنامه بعد روایت ندادید، کتاب فضل علم کافی رو من البدر الی الختمش مباحثه کنید، بخت براش بذارید. بلا آدم ملا بعیده بشه، اون کتاب فضل علم کافی خیلی 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 مهمه. حکمت رو خرج آدمی که نباید بکنی اگه کردی، ظلم به حکمت کردی. و حضور شما عرض بکنم اگر از اهلش هم منع کردی، ظلم به اون اهل کردی. بنابراین پس باید بدونیم کدوم حرف کجا بزنیم. قرار نیست هرچی تو حوزه یاد میگیم بریم رو منبر تبلیغ مردم بدیم. خب باید ببینیم طرف کیه. گردنکش رو باید سر جاش چی؟ آقا بشین سر جا، مگه مال توئه؟ مگه خالق آسمان ها زمین توئه؟ میگه نه. مگه مال توئه؟ نه. خدا عشقش کشیده میگه آقا اینا رو بخور، اینا نه. شما میری مهمونی، صابخونه حق داره بگه در یخچال من نره یا نه؟ خب بله. کسی بیاد خونتون بره در یخچال ناراحت میشه یا نه؟ بله. خیلی خب خدا گفته اونجا نره. بعد بگی چش. تموم شد. اینجا مدل برخورد هجومی. واجده من که حالا فلسفه حرمت شراب و نمیدونم اینا رو بخوای براش بگی و اینا. خب بله بله، با مقتضای حال بلاغت اینو میگه و این آیه خودش یکی از مصادیقش. بعد میفرماید که مشرق و مغرب و سایر جهات، ببین سایر جهات رو اضافه کرد، چرا؟ تا بگه ببین الان نیاکان هیچ بحث بلاغی اینجا ظاهرا نداره ها، ولی همین و سایر جهات میخواد بگه چی؟ مشرق و مغرب اصطلاحا بگید خصوصیت نداره، خصوصیت نداره، از آن خداست و در قیاس با او تفاوتی ندارند. پنج، از میان جهات خداوند آن جهتی را که من یک کلمه جهتی رو اضافه کردم، آن جهتی را که زمینه دار هدایت انسان هاست قبله قرار میدهد. شیش، هدایت انسان ها کار خدا و به مشیت اوست. حتما این رو آیه 56 قصص رو ما طلبه ها برای تبلیغ دین باید حفظ باشیم. ما طلبه هایمون که میرن تو ورزشگاه شیپور میزنن، میرن نمیدونم تو مجامع عمومی جودان سوکی میزنن، بعد هی همش هم چی میکنن، لایف میکنن و خدمت شما هست و استوری میکنن و این حرفا. طلبه که میره بیلیارد بازی میکنه و دیگه از این تو پدیده ها دارید الان زیاد میبینید. یکی از البته کمه از حیث عدد، ولی از حیث بوق رسانه چی صداش به همه جا میرسه و زیاده. یکی از آسیب شناسی این افراد همین است که فکر میکنن هدایت به دست اینهاست. شروع بدبختی ها از اینجا که طلبه فکر کنه قرار من هدایت کنه. تو آیه 56 قصص آب پاکی رو ریخ رو دست پیغمبر، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. تمام. 272 یا 3 بقره هم همین کارو، 272 باید باشه، از بقره همین کارو کرد. لیس علیک هداهم ولکن الله چی یهدی من یشا. یعنی در مواضع متعددی توجهی در هدایت به دست شما نیست. پس ما چی کاریم؟ و ما علی رسول الا بلاغ المبین، سوره نور آیه 54 فکر کنم. ما فقط وظیفمون این استش که با بیان بلیغ، بلیغ یعنی رسا، با بیان رسا و قابل فهم به لسان قوم، و ما ارسلنا من رسول الله بلسانه، لسان قومه، قوم رو خوب یاد بگیریم بگیم، با بیان بلیغ یعنی رسا که به کجا برسه؟ به گوش مخاطب؟ نه، به جان مخاطب بنشینه. که فرمود در آیه سوره نساء و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. فی انفسهم، ما حرف رو باید در جان مخاطب بنشانیم، نه الا اسمائهم یا آذانهم. فی انفسهم، اگه بخوام حرف دلنشین باشه برای مخاطب، چیکار باید بکنیم دلنشین بشه؟ مؤسسه امیر بیان. میری اونجا 200 رقم روش سخنرانی یاد میده؟ نه، راهش امیر بیان میتونه باشه، ولی اون نیست، اون جزء کاره. اگه کتاب فضل علم کافی که میگم مباحثه نکنه آدم آخون نمیشه، یعنی آدم طلبگی داره میکنه ولی نمیدونه معصوم نظرش در مورد این علمی که من الان دارم میآموزم چیه، لوازمش چیه، چه کارو. اونجا امام صادق علیه السلام فرمودن ان العالم اذا لم يعمل به علمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. چطور بارون میخوره به سنگ صاف، توش نمیره و میلغزه و میره. عالم اگه به دانستار خودش عمل نکنه، حرفش به دل مردم نمی نشینه. پس اگه ما قرار حرفو به جان مردم بنشانیم، باید چکا کنیم؟ به دانستا گیر اصلی باور بکنیم. همه چیز همین جای گیر تو مردم نیست، خیلی از اوقات گیر تو گیرنده نیست. برای خاطر اینکه من یه ساعت منبر میرم، کلی هم قبلش 8 ساعت هم براش مطالعه میکنم، از تمام روش های امیر بیان هم استفاده میکنم، میرم اون حرفو میگم، اون طرف هم همینطور این نگاه میکنه و بعدم میاد بیرون، به گوشش هم نمیرسه، یا گاهی از این گوش میاد این گوش در میره، چون اونی که باید اینو برسونه خدای دیگه، حرف هم میشه بی تاثیر. و یه کلیپ یه دقیقه ای از آقای بهجت میبینه، میگه آقای بهجت مثلا اونجا سرش انداخته پایین، اصلا نگاه هم نمیکنه، میگه مثلا برید نمازتون اول وقت بکنید اینا، بعد میره نمازش هم اول وقت. یعنی یه دقیقه اون کار یه ساعت و نیم من، کار یه نیم دقیقه اونم نمیکنه. مشکل اینجاست، اونی که توی دین و تو روایات و تو آیات خیلی روش تاکید کرده اینه که برو خودتو درست بکن تا حرفت چی بشه؟ دلنشین بشه، تاثیر بکنه. حالا فن خطابه و روش‌های سخنوری و اینا رو من نمیگم کسی نره یاد نگیره، ولی این همین امام امت بود که الان فرمایشاتشو میخونید در صفحه امام، باید بگردی اعراب کنی بعضی جا، فعلش کو فاعلش کو، مثلا که مفعول به نداره، یعنی با همون بیان عامیانه همه باید در این انتخابات شرکت بکنن، همه شرکت میکردن، یا شرکت باید بکنن همه. یعنی این اصلا همه چیش این ور اون ور بود، ولی میدیدی مثل آدمیزاد همه میگن چی شرکت میگم. حالا من رفتم یاد گرفتم که اول فعل رو بگم، بعد اونو بگم، بعد اینو بزنم، بعد این رو دقت کنم، در اینجا صدامو بالا ببرم، آخرش هم تو انتخابات شرکت نمیکنم. تاش فهمی چی جو؟ لذا اینا مهم. من نمیخوام باز تاکید میکنم، من نمیخوام الان نیومدم زیرا به امیر بیانو بزنم، ولی میخوام بگم کلا بدونیم خیلی از اوقات گیر توی فرستنده است، نه گیر توی گیرنده. و لذا وقتی حضرت ظهور میکنن داره که بسیاری از ممن لا خلاق له ایمان میارن به حضرت، یعنی همونا که ما ببینیم باور نمی کنیم که اینا مسلمون بشن. پس انشاءالله اصلاح نفس و اصلاح خود در رأس باشه، که امیدوارم انشاءالله خود گوینده حواسش به این گفته ها بیشتر از بقیه جمع باشه. فردا آیه 143 رو فراینده ادبیشو طی کنید، پیش بحث بکنید، این کتابو مطالعه کنید. من فردا یه مقدار سریع‌تر، یعنی فقط یه جاهای نکته داره میگم و میرم، یعنی میگم صفحه مثلا 23 خط 3 رو ببینید، اینجا این نکته رو اضافه کنید، یا اینجاشو نقد داریم، یه مقدار شتاب بیشتری میگیریم. به یاری خدا، فردا سلام.